سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه کارشناسان کشورهای عضوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تلاش دارند مقامات تاجیکستان را برای عضویت در این سازمان متقاعد سازند. مقامات تاجیکستان میگویند سر این مسئله فکر میکنند. حامیان حقوق در پاکستان میگویند حکومت تاکنون برای از بین بردن قتل های ناموسی موفق نشده است. هر روز دو زن در این کشور قربانی قتل ناموسی میشوند.
وقتی زنگ زده خبری مرگ دخترم را گفتند، احساس کردم که آسمان به سرم و زمین زیر پایم فرو رفت.
در مرکز دوشنبه یک ماشین آتش گرفت و دو نفر جراحت برداشتند. مخمود میگن که صدمه از سبب سوختور شده است. و حالا تفسیر خبر و گزارش ها. سفیر آمریکا در دوشنبه میگوید هشداری حکومت کشورش در باره خطر عملهای تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان جای دارد. الیزابت میلارد در این باره روز 22 نوامبر در حاشیه یک نشستی زنانی صاحب کار در دوشنبه به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما وظیفه دار هستیم که شهروندانمون در سراسر عالم از جمله جهانگردان را که احتمالاً میخواهند از اینجا دیدن کنند، از وضع در این کشور آگاه کنیم. این تجربه است که ما در تمام جهان به کار میبریم. وقتی ما در دست اطلاع داریم، آن را به سمع عموم میگذاریم. ما درباره وضع در منطقه آگاه هستیم. وقتی ما این اطلاع را دریافت کردیم، به سمع کارمندانمون در اینجا رساندیم. بله، ما این خبر را نشر کردیم و بله، آن واقعا هم جای دارد. هر وقتی که خبر نشد، ما باز هم آن را به اطلاع همگان میرسانیم.
روز 9 نوامبر حکومت آمریکا از شهروندانش در تاجیکستان خواست که ضمن گشت و گذار احتیاط کار باشند، زیرا گروه‌های تروریستی نیت دارند جای های سیر آدم را هدف بگیرند و یا مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان را عبور نمایند. در تلاش برای متقاعد کردن تاجیکستان جهت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گروهی از کارشناسان در دوشنبه جمع آمده درباره سود و زیان این سازمان برای تاجیکستان گفتند. در این نشست در روز 22 نوامبر دیپلمات‌های روسیه و کارشناسان قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان شرکت داشتند. روسیه پافشاری دارد که تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل شود، ولی مقامات تاجیکستان میگویند حالا فایده و ضرری اتحادیه زیر رهبری روسیه را میآموزند و معلوم نیست که کی قرار نهایی درباره ورود به سازمان قبول می شود. کارشناسان قرغیز و قزاق در نشست گفتند که کشورهایشان بعد ورود شدن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا فایده دیدند و جمله کار و زندگی مهاجران قرغیز در روسیه آسان شد و انتقال پول به کشور افزایش یافت. اما به عقیده کارشناسان دیگر در صورت شامل شدن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کارخانه های تاجیکستان با رقابت کارخانه های روسیه و دیگر کشورهای منطقه تاب ناورده مفلس می شوند. بین اتحاد روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و ارمنستان شامل هستند. روسیه تا این دم برای عضو شدن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از فیشنگ‌های مختلف استفاده کرده است. اخیراً این کشور کاری اکثر شوراهای علمی را در تاجیکستان باز داشت. آلمان تاجیک محض در شوراهای علمی رساله‌های خود را دفاع کرده به روسیه می‌فرستادند تا کمیسیای عالی سنجشی کاری آنها را ارزیابی و برایشان عنوان علمی دهد. چنین تصمیم روسیه را عنوانجان تاجیک خوب پذیرفتند و میگویند وابستگی کشور در این رابطه رفع می‌شود. اما منتقدان برانند که برعکس در این صورت خطری به دست افراد ناشایسته افتادنی عنوانهای علمی بیشتر میگردد. عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری کرد.
رساله علمی محمد موسی جورایف عنوانجوی تاجیک در عرفه انجام یابی است. از آنه که کمیسیه اتیستاسیونی روسیه کار چند از شوراهای علمی را در تاجیکستان قطع کرد نگران نیست. میگوید زمان فرا رسیده است که تاجیکستان کمیسیه عالی اتیستاسیونی خود را فعال کند.
خیلی که این توی قدر چه ما ترجمه میکنیم به زبان روسی و میگیریم باز چی با وکی روسیه پیشنهاد میکنیم برای ما قدر میخوایم که در وطن خود محمد وقت تشکیل شود و ما در همجا رسالی نامزدی خود را حمایت کنیم.
تاجیکستان پس از پاشخوری اتحاد شوروی ارتباطش را از کمیسیه عالی اتستاسیونی روسیه و یا وک نکند و تا به حال مدرک های آلمان تاجیک را روسیه می دهد. دیگر کشورهای پس از شوروی وک های ملی خود را در دوام این سالها تأسیس داده از وابستگی وکی روسیه رها شدند. در تاجیکستان سالهاست بحثی قطع کردن وابستگی از وکی روسیه و تشکیل همین گونه کمیسیه در تاجیکستان ادامه دارد. طرفداران این اقدام میگویند در صورت تاسیس وک در تاجیکستان وابستگی کشور از روسیه در این رابطه رفع می شود و عنوانجویان جوان سالها منتظر جواب روسیه نمی شوند.
ما در بین راه نمی مانیم. خوب می شد، بسیار خوب می بود که خب برادرای روسی با ما دوستی و رفاقتشون ادامه می دادن. به منفیت دو کشور است. نببینی حاضر به خاطر همون دیپلمای روسی و اینون از کشورهای شرق افغانستان و ایران و پاکستان و هند و همه جا خب اونجا هم می آمدند تک رساله علم نویسن دیپلم روسیه را بگیرند. لیکن اگر گفته باشیم که اون سطح علمی روسیه تاجیکو اندک پایان فراورده باشند دروغ است. علمای ما مسئولیت شناسترند از همه اونهایی که حاضر امروز دعوای بزرگی میکنند.
تاجیکستان دو سال قبل تصمیم گرفته بود کمیسیه عالی اتستاسیونی خود را تأسیس داده مستقلانه به عالمان جوان عنوان PhD را بدهد. با یک قرار رئیس جمهور این گونه کمیسیه تأسیس یافته همینک دو سال باز فعالیت دارد.
ممکن است در سالهای دو سال آینده حرکت حمایه دیسرتاسیون در همین آغاز یابد عمل کند.
منتقدان تاسیسی و کیمیلی در تاجیکستان برینند که در این صورت ریسک خرید و فروش عنوان ها و به دست افراد ناشایسته افتادن عنوان های علمی می افزاید.
تبرید تازگی و آزادگی مسئولیت خودمان است. همین کار کنیم که انسان های پاک و آزاده و خیردمند و دانشمند و مقام شناس در جای خوب باشند.
حالا نظر می اندازیم به ترکیه. حکومت این کشور لایحه بازبرانگیز قانونی را پس گرفت که به تجاوز جنسی دختران نابالغ دخل داشت. در این باره بین علی یلدرم نخست وزیر روز 22 نوامبر خبر داد و گفت که طرح برای بازنگری از بررسی گرفته شد. بعد پیشنهاد این طرح قانون که اجازه می داد تجاوزگران به دختری تجاوز شده ازدواج کنند، هزاران نفر در شهرهای ترکیه راهپیمایی کردند. با قیده اعتراضگران طرح قانون یک نوع اجازه دادن به تجاوز جنسی است. در برای این طرح جنجالی صحبت داشتم با قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا که موضوع را پیگیری کرده است. اصلا می گفتید که دلیل و وجه های حکومت ترکیه برای پیشنهاد این طرح چی بود؟
حکومت ترکیه چندین دلیل مطرح کرده بود برای این طرحش که به پارلمان فرستاده بود. یکی از اونها این بود که چون در ترکیه به طور سنتی ازدواج در سنین پایین به ویژه در شهرهای کوچک و در مناطق مرزی انجام میشه، سالیان سال هست، میخواست یک نوعی این رو قانونی بکنه. و دلیلی هم که مطرح نکرده بود ولی مفسران میگفتن این بود که تعداد زندانیان در زندانهای ترکیه میخواست کاهش بده. وزیر عدالت ترکیه در پارلمان بود و توضیح داد که این طرح اساساً که در 45 ماده تدوین شده بود برای این بود که توازنی بین کسانی که به جرم‌های تجاوز جنسی به دختران در زندان هستند و ازدواج‌هایی که غیرقانونی در سنین غیرقانونی و سن زیر 18 سال انجام میشه به صورت قانونی در بیاد.
خب میتوان گفت که شاید حکومت یکان پنهانی داشت، یکان نظرهای پنهانی، یکان هدفهای پنهانی.
مفسران سیاسی و رسانه‌های ترکیه این مسئله را مطرح کردند که بعد از کودتای نافرجام تابستان امسال از طرفی در زندان دیگر جا نیست، برای اینکه می‌دونید که بیش از 70,000 نفر در چند ماه اخیر در ترکیه بازداشت و زندانی شدند. وزیر عدالت ترکیه هم چند روز پیش گفت که بین 3,000 تا 4,000 نفر از مجرمانی که بنابر دلایل اتهامات تجاوز جنسی در زندان هستند میتونن با استفاده از این قانون از زندان آزاد بشن، ولی هیچ موقع حکومت تایید نکرد که هدفش آزاد کردن این 3,000 تا 4,000 نفر هست. ولی همین اصرارات وزیر عدالت ترکیه هم باعث جنجالی در ترکیه شد و شما هم اشاره کردید بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و مردم عادی در ترکیه و در جامعه بین‌المللی اعتراض کردن به این طرح.
تشکر زیاد، خوش آمدید بار دیگر. برنامه را با گزارش از پاکستان ادامه می‌دهیم. حامیان حقوق در پاکستان می‌گویند هرچند حکومت برای از بین بردن قتل‌های ناموسی چاره‌های اندیشیده است، ولی این رسمی ارتجایی همچنان در سراسر کشور وجود دارد. در پاکستان اگر زن مخالف رضایت خویشاوندان شوهر کند، او را می‌کشند، چون گویا به شأن خانواده اسناد آورده است. تلاش‌های حکومت برای محو این ظهورات زیاد نتیجه ندادند. گزارش نوبتی از همکاران ما از رادیوی مشعل است.
جسد این دختر 16 ساله را بعد دو روز ازدواج در اتاق خوابش در دره سوات پاکستان پیدا کردند. او را کوفته و نفس گیر کرده کشتند. شوهرش که به قتل متهم شود منتظر حکم است. دختر ظاهرا قربانی دیگر قتل های ناموسی در پاکستان است.
وقتی زنگ زده خبر مرگ دخترم را گفتند، احساس کردم که آسمان به سرم و زمین زیر پایم فرو رفت.
در پاکستان یگان عضوی خانواده و اساساً دختران را برای گویا اسناد آوردن به شأن عائله میکشند و این عنعنه را قتل ناموسی مینامند. کمیسیون حقوق انسان پاکستان میگوید تنها در سال 2015 1096 دختر با بهانه بی‌آبرو کردن خانواده کشته شدند. مخالف خواهش اعضای خانواده ازدواج کردن و ارتباط بینکاه با مرد در نظر قاتل اسناد آوردن به آبروی عائله و حساب میرود. نصیبه جان 20 ساله میگوید همین سال وقتی مهاجرتی کاری شوهرش او را پدر عروس و خوشدامنش چند بار کارد زدند. او با یک عذاب از چنگ خانواده شوهر رها شد و پیش والدینش آمد. حالا شفا مییابد و میتواند در این باره گپ زند.
مرا 52 بار کارد زدند. یکون جای بدنم آباد نیست، فقط حلقم آسیب ندیده است. گردنم را بریدند، هر دو دستم سیاه است و اینجا و اینجایم هم کارد زدند.
حامیان حقوق میگویند تنها امسال در دره سوات 45 زن را قتل ناموسی کردند. اکثر که قاتلان هم جزا نگرفتند.
در بد مرغ پدی جرمونه که جسو شامل وی.
متاسفانه بسیاری از عاملان جنایت خیشی نزدیک قربانی هستند. برادران، پدران، شوهر و فرزندان همشان در قتل شریکند، چون یکی میکشد دیگران پنهان میدارند.
نو اغی طول دادی در مرگ که اول خوش حامل بی.
پارلمان پاکستان ماه اکتبر قانون را قبول کرد که دیگر اجازه نمیدهد اعضای عائله گناه کسی را که قتل ناموسی کرده است ببخشند. ولی این کافی نیست و به گفته حامیان حقوق پلیس باید به فشار سیاستمداران و ملاها تن نداده این گونه قضیه ها را عادلانه تحقیق کند. پلیس میگوید افکار عموم را باید تغییر داد.
عموماً چنین خانواده ها نه سواد دارند نه شرف انسانی و نمیدانند حقوق انسان چیست. دانش انسان ها را دیگر میکند، اجتماعی میکند و تحمل میآفرد، با دیگران گوش کردن را میآموزد.
گروه های حامی حقوق میگویند حکومت باید برای زنان پناهگاه های بیشتری بدهد تا از جبر همسران ظالم و خانواده های خشین پناه برند. ولی این تدبیری کار نیست، زیرا صدها چاره دیگر لازم است تا به قتل خواهر از دست برادر در پاکستان خاتمه دهند.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از راه‌های مرکزی دوشنبه بر اثر برخورد دو ماشین سبوگرب یکی از آنها آتش گرفته است. ویدیویی که یک کاربر وبسایت آزادی فرستاد سوختن این ماشین را نشان می‌دهد. صدمه نفلتی صبح بر وقت 23 نوامبر در یکی از محله های مرکزی دوشنبه در نزدیک نتیاتری وطن رخ داد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سبب های صدمه را تحقیق میکند. به گفته مقامات دو راننده در نتیجه صدمه جراحات های سبک برداشتند و به جان آنها خطر تهدید نمیکند. وزارت امور داخلی گفت سر و صدا درباره آن که ماشین ترکیده است واقعیت ندارد. با خبری ورزشی هم داریم. ورزشگران تاجیک در مسابقه بوکسی حرفه‌ای در شهر سنت پیتربورگ روسیه بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. مرزن تاجیک شفقتجان رحیموف در سابقه بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 59 کیلوگرم بر جری کاستوورد از فیلیپین غلبه کرد. مرزن دیگر تاجیک محمد خوجا یعقوبوف در این سابقه در وزن تا 61 کیلو رقیبش نیکلای بوزولین را از روسیه شکست داد. محمد علی ورزشگر دیگر تاجیک در سابقه بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 72 کیلو بر رقیبش دیمیتری آنتیپوف روسیه که در ثانیه 51 راوند اول با نکاوت پیروزی به دست آورد. هر سه این مجزان این حال در شهر سنگ پیتربورگ بسر می برند و در مسابقات بوکسی رفعی توجیکستان و روسیه رو نمایندگی میکنند. با نشر این خبر برنامه امروز رو پایان میبریم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی رو در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
با خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان من فرزان محمدی شما را آشنا خواهم کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا دعوت کرد که مذاکرات را با هدف کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود از سر بگیرد. بان کی‌مون در یک سخنرانی‌اش در دانشگاه شهری نیویورک روز 22 نوامبر گفت که امید از سرگیری مذاکرات بر سر سلاح‌های هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن می‌تواند باعث کاهش تنش در این مسئله شود. وی گفت تخمیناً 95% ذخیره‌های سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو سوریه و آمریکا محفوظ است و این دو کشور باید به خاطر کاهش حجم این سلاح‌ها مذاکرات را از سر بگیرند. سازش نوی با نام استارت از هر دو کشور تقاضا میکند که کلاهک‌های هسته‌ای را تا 1550 عدد کاهش داده سلاح و وسیله‌های دیگر را تا سال 2018 کم کند. ذخیره‌های اسلحه‌ای آمریکا از این شمار کمتر است، ولی کارشناسان میگویند مشکل این است که حالا روسیه برای رسیدن به این هدف مایل نشان نمی‌دهد. نهادهای انتظامی ترکیه در جریان یک عملیات در شهر استانبول دو شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به گمان عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی بازداشت کردند. بنا به اطلاع نشریه ترکیه خبر ترک، بازداشت شدگان شهروند 26 ساله تاجیکستان و دیگری شهروند 23 ساله ازبکستان بودند که قصد داشتند به سوریه رفته و به گروه تروریستی دیش بپیوندند. این دو نفر با تصمیم دادگاه در بازداشت قرار دارند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان یک روز پیش از آوازدهی در پارلمان اروپا در رابطه با دعوت قطع شرکت انقره در مذاکرات عضویت اتحاد اروپا از این نهاد انتقاد کرد. روز 23 نوامبر در استانبول در یک نشست کنفرانس همکاری های اسلامی اردوغان گفت نتیجه های این آوازدهی هیچ ارزش برای ما ندارد. وی گفت
بو اویلامانن سیاسی بیر باغلایچیلیگی اولماسا دا اچیکچاسی
با این وجود که آوازدهی مجبوری نیست، من اصلا عاقبت های آن را تحمل کردنی نیستم. واقعیت این که پارلمان اروپا برای خود مناسب دید این آوازدهی را برپا کند، با آن معنا که آنها از تروریستان پشتیبانی می کنند.
اردوغان گفت که هیچ یک وعده کشورهای اتحادیه اروپا به ترکیه اجرا نشد و گفت که انقره نظر به خود اروپا به ارزش‌های اروپایی صداقت نشان داده است، ولی از دوستان غربیش هیچ پشتیبانی ندید. رهبران پارلمان اروپا روز 22 نوامبر از کشورهای عضو دعوت کردند که در پاسخ به سرکوب رقیبان سیاسی اردوغان در پی کودتای ناموفق ماه ایول امسال مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا قطع شود. مقامات پاکستانی گفتند که در پی آتش توپخانه از سمت کشمیر زیر نظارت هند به سوی اتوبوس مسافربر پاکستانی که از قلمرو بحثی عبور میکرد دستگم 9 ملکی کشته شد. این اتوبوس روز 23 نوامبر از شهرک لواط در وادی نیلام به سمت شمال و شرقی مظفرآباد حرکت میکرد و در همین لحظه مورد تیرباران قرار گرفت. دو قربانی دیگر این حادثه ساکن روستای همسایه بودند. مقامات پاکستانی گفتند که دستگم 11 نفر دیگر در نتیجه این تیرباران مجروح شدند. ارتش پاکستان گفت که به تیرباران از سمت هند پاسخ داد. یک سخنگوی ارتش هند گفت که نیروهای پاکستانی به سمت پاستگاه های ارتش آنها به طور بی‌بندوبار آتش گشادند. منطقه کشمیر در بین دو کشور دارای سلاح هسته‌ای قرار گرفته است که پیوسته وارد اختلاف می شوند. این حمله ها بعد آن وسعت پیدا کرد که ماه سپتامبر گروه جنگیان یک پایگاه ارتش هند را در کشمیر حمله کردند. هند تخمین می زند که جنگیان از جانب پاکستان پشتیبانی می شوند، در حالی که اسلام آباد این اتهام را رد می کند. خبری مرگ گلنارا کریمو و دختر کلانه پریزیدنت پیشینی ازبکستان که طی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زد از سوی نزدیکانش رد شد. نزدیکان گلنارا کریمو روز 22 نوامبر به خبرگزاری روسی نووستی گفتند که دختر کلانه پریزیدنت نخستین ازبکستان زنده است. در همین حال نشانه از زنده بودن گلنارا کریمو پیدا نشده و محل زیست او و آیلش ناروشن باقی مانده است. روز 22 نوامبر نشریه اینترنتی سنتر رادین از قول یک کارمند خدمات امنیت ملی ازبکستان که از افشای نامش خودداری کرده است از مرگ گلنارا کریموه بر اثر زهرآلودگی خبر داد. طبق اطلاع این نشریه جسد خانم کریموه روز 5 نوامبر سال جاری در قبرستان مینار شهر تاشکند دفن شده و بعداً قبرش به خاک یکسان گردیده است. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک سازمان تحقیقاتی مرکز سیاست خارجی در لندن میگوید تاجیکستان فعالان را در خارج تعقیب میکند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. مرکز سیاست خارجی مستقر در لندن یک سازمان تحقیقاتی در گزارش نوی خود میگوید تاجیکستان از سال 2002 تا امروز حداقل 51 شهروندش را در خارج از جمله 33 نفر را در سالهای 2014 و 2016 بازداشت کرده به تاجیکستان انتقال داده است. در میان آنها نفرانی هم هستند که در خارج کشته شدند. این سازمان در گزارش نوی خود با نام بدون سرپناه اذیت فعالان در خارج از جانب خدمات مخصوص سابق اتحاد شوروی در رابطه با تاجیکستان هم گزارشی نشر کرده است. در مطلب محقق دانشگاه کلمبیا ادوارد لیمون از جمله گفته می شود که اکثر این حادثه ها یعنی 37 حالت نسبت فعالان تاجیک در روسیه و 7 حادثه در ترکیه رخ داده است. ولی به تاکید مؤلف این تنها معلوماتی است که تا حال دسترس شده است. مرکز سیاست خارجی میگوید با وجود یک کشور ضعیف آسیای مرکزی بودنش تاجیکستان در دوام این سالها شبکه نسبتاً توانای نظارت بر فعالیت مخالفان را در خارج تأسیس داده است و در صورت ضروری منقیدان حکومت را مورد هدف قرار داده بعداً در تاجیکستان زندانی کرده است. در گزارش از قضیه های پرسر و صدای مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، کشتار رهبر گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول و جستجوی پلیس بین المللی دادن پرونده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری و چند قضیه دیگر یادآوری شده است. مؤلف میگوید تاجیکستان در خارج اعضای سازمان های تروریستی نظیر انصار الله و حزب تحریر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق اعضای گروه های مسلح دوران جنگ شهروندی و هم ژورنالیستان و فعالان را هدف قرار داده است. رهبری مرکز سیاست خارجی آدم هاگ در صحبتش با رادیوی آزادی روز 22 نوامبر از شهر لندن گفت
فعالان در کشورهای خودکامه حتی بعد بیرون شدن از کشورشان امن و آزاد نیستند و تحت فشار قرار دارند. این مسئله مایه نگرانی است. ما میخواهیم با این تحقیقات خود با وجود این مسئله داغ توجه را جلب کنیم.
آدم ها گفت که در غرب معمولاً درباره کاری خدمات مخصوص روسیه معلومات دارند، ولی محققان مرکز سیاست خارجی راه‌های همکاری ماموران این کشور با خدمات ویژه کشورهای منطقه دیگر را علیه فعالان جمعیتی می‌خواهند به نمایش گذارند و گفت روسیه کشور میزبان شمار زیادی تاجیکستانیان است. از همین خاطر هم بازداشت‌های مخفی و استرداد برخی فعالان مخالفین بیشتر در همین کشور اتفاق می‌افتد.
روسیه با وجود تصویب اعلامیه حقوق بشر اروپا به هنگام مراجعه حکومت تاجیکستان و یا دیگر کشورهای همکارش بندهای این مقررات و هم قانونهای داخلی و بین المللی دیگر را صرف نظر کرده بر ربایش فعالان در قلمروش اجازت می‌دهد.
و میگوید تحقیقات ثابت کرده است که فعالان با دست خدمات مخصوص کشورهایشان و با اجازت مقامات روسیه را بوده می‌شوند. روز 22 نوامبر در واکنش به اظهارات مرکز سیاست خارجی مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند شهروندانی را که در خارج کشور به گروه‌های تروریستی و افرادگرا پیوسته اند با راه فهماندهی به تاجیکستان آوردند. عمرجان امام‌علی رئیس دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که در تاجیکستان جنایت کرده و در خارج پناه برده بعداً به تاجیکستان آورده شدند بر اساس پرونده‌ای که در نسبت آنها باز شده است مجازات کرده شدند. مقامات تاجیک هیچگاه اتهام سازمان‌های مدافع حقوق انسان عاید از راه غیر قانونی و یا پنهانی دزدیده شده به تاجیکستان انتقال یافتن گمان بر آن را اعتراف نمی‌کنند. این گونه اتهامات سال‌های گذشته در رابطه با قضیه‌های محمد رضا اسکندروف، نظام خان جرایف، مقصود ابراهیموف و برخی اعضای سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 صدا داده است. ولی در یک اظهاراتش وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت مقامات حفظ حقوق از آغاز سال 2015 152 شهروند تاجیکستان که به تروریسم و افراطگرای متهم دانسته میشدند به تاجیکستان برگردانیدند و 75 نفر آنها اختیاراً خود را تسلیم کردند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان قیمت گاز مایع در مقایسه با یک هفته پیش کاهش یافته است. ساکنان کشور در روزهای سرما از این امر خوشحالی میکنند، زیرا با صرف مبلغی کمتر میتوانند برای خود غذا آماده کنند و منزل خود را گرم نگه دارند. جزئیات این موضوع را من محمد وفا رضازاده برایتان پیشنهاد میکنم. در دوشنبه در هفته گذشته قیمت گاز مایع 12% پایین آمده، ارزش یک لیتر این سوزشواری از 3 سومانی و 40 درهم به 2 سومانی و 80 درهم رسیده است. منابع رادیوی آزادی از شهر خوجند خبر می‌دهند که در این شهر نیز ارزش یک لیتر گاز مایع تا به 2 سومانی و 60 درهم کاهش یافته است. با در نظر داشت سردی هوا در روزهای اخیر و راه اندازی رژه لیمی در انتقال نیروی برق، بیشتر از ساکنان برای آماده کردن غذا و گرم کردن منزل خود از این نوع سوزشواری استفاده می‌کنند. نظر آدینزاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان، روز چهارشنبه 23 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که سبب پایین رفتن قیمت گاز طبیعی به قانونهای اقتصادی مربوط است، یعنی کاهش طلبات به این نوع سوزشواری و ارزان شدن نرخ آن در کشورهای تولید کننده این نوع مواد سوخت. وی افزود
نرخ گاز مایع در جنوبی بود پیش از آن وابسته است به روی دوچان تغییر نرخ آن در مملکت های استیصال کننده.
جناب آدینزاده گفت که در 9 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 252 هزار تن گاز مایع وارد شده است. در پاسخ به این سوال که چی شرکت های داخلی به واردات گاز مایع مشغول هستند، جناب آدینزاده گفت که مقدار چنین شرکت ها زیاد است و بزرگترین آنها تنها تا 10% مقدار ضروری گاز مایع را به تاجیکستان وارد می کنند. طبق اطلاع منابع رسمی در تاجیکستان حدود 70% ماشین ها گاز مایع را همچون سوزشواری استفاده می کنند. راه اندازی لیمی در انتقال نیروی برق و صدمه های زیاد در شبکه های برقی مردم را وادار می کنند بیشتر از گاز مایع استفاده کنند. فیروز سعیدوف، کارشناس مسائل اجتماعی، میگوید که پایین رفتن نرخ گاز مایع در شرایط بحرانی و سردی های فصل زمستان برای ساکنان تاجیکستان خیلی مهم است. وی افزود
چیکار که شما میدارید چند سال پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکسپوریش مخصوص داده بودند که در تمام نواحی ها نقطه های فروش گاز مایع شده شود و شما از میبینید در تمام نواحی جمهوری تاجیکستان این نقطه ها وجود دارند. اومد انفراستروکتوری با گاز مایع تامین نمودن اهالی وجود دارد.
تاجیکستان طول قریب 2 دهه اخیر در شرایط لیمیت یا محدودیت شدیدی برق به سر میبرد. با دقت کامل انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در 4 گذشته در برابر کارخانه های استحصالی، ساکنان این کشور به سوزشواری آلترناتیوی از جمله گاز مایع ظرفی یا بالونی رو آوردند. این لوله های گاز را در نقطه های سوزشواری گازی به فروش می گذارند و اکثر ساکنان تاجیکستان هم محض با همین وسیله غذای گرم منزل خود را تهیه می کنند. یک لوله گازی 5 لیتره برای عائله میانه عبارت از 5 نفر تا 1-1.5 ماه کفایت می کند. عین زمان ساکنان در استفاده این لوله ها باید از احتیاط کار بگیرند، چون در چند حالتی در گذشته حادثه های ترکش بالون گاز در نتیجه رعایت نشدن قاعده های بی خطری هم روی داده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز.
از دوشنبه سبز، سفید و زمستانی درود میگویم به دوستان آینده ساز در تمام گوشه و کنار دنیا. اگر این شب و روز در دوشنبه یا دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان است، برایتان فقط همین آرزو رو میکنیم که خانه هایتان در این نخستین روزهای سردی گرم و روشن باشد و سرما نخورد.
باور کنید بیرون برآمدن قریب غیر امکان است. هنوز هم میده میده برف میبارد. البته برف و برف بازی خوب است، اما همین خنکی زمستان کمی مشکل ها دارد. برای اونهایی که کارشان در داخل بینه ها است، شاید این روزها چندان بد نمیگذرد، اما آفرین به نفرانی که در ساختمان کار میکنند و یا همین کوچه رو وا که روزهای برفی برعکس سرکار میشوند و زود زود باید روها رو از برف تازه کنند.
بله آفرینشان، اما چی کنیم که زمستان است دیگر، زمستان. هواشناسان پیشگویی میکنند که چون این سردی ها تا آخر هفته روان ادامه خواهد کرد، اما روز یک شنبه هوای گرم را وعده میدهند. در این روز در دوشنبه هوا تا 5 درجه گرم شده است.
اما در هر صورت کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان از سردی به سابقه هشدار داده است، از ساکنان کشور دعوت کرده است تا آمادگی خوب ببینند.
در شبکه های اجتماعی هم سردی موضوع رقم یک صحبت است. زمنا زرنگز بعضی ها در فیسبوک دعوت دارند در این روزهای سرد که مشکلات زیادی را هم در پی خواهند داشت، با همدیگر دست کمک دراز کنند.
بله.
مثلا یک نفر بر راننده ها پیشنهاد کرده است که در راه و کار یا خانه در روزهای برفی مردم دیگر را هم زیاد در انتظار نقلیات نگذارند و با خود بگیرند.
به من همین پیشنهاد بسیار معقول شدم بگیم، چون که در چنین روزها هم سری وقت یافتن نقلیات واقعا مشکل می شود. خیر، به هر حال یک بالا میکنیم، زمستون هم میگذرد امردین. حالا باید برگردیم سری مقصد و نمگوی مطلب های امروز را برای دوستانمون معرفی کنیم. بالاخره
راست گفتی، رفتیم.
ادامه تلاش ملالای تاجیک برای جلب دختران روستانشین به تحصیل.
قرقیزتبارون تاجیک بعد گزارش آزادی به آموزش تاجیک جلب شدند.
منطقه های آسیب پذیر برای جوانان در خطلان کدام است؟ مقامات در خطلان از چند ناحیه چون منطقه آسیب پذیر نام بردند.
رد دعوت خواهر پرزیدنت آوازخوان معروف ترکمن را پس پنجره برد.
اطرافی همین مطلب ها امروز یک جا در آینده ساز بحث و اندیشه میکنیم، اما خبرهای دیگر هم داریم از عالم جوانان در خارج و تاجیکستان. خبرها را امروز از نفری میشنویم که تازه به تیم آینده ساز میپیوندد. افسانه اکوبیشویوا یک دختری جوان و زیبا هم چند وقت باز در دفتر آزادی تجربه آموزی دارد و حالا ببینیم برای ما چی خبرهای خوب و مهم آماده کرده است. بفرما افسانه.
تشکر زرنگز و امریدین و درود به آینده سازان. من امروز این خبرها را در دست دارم. آموزگار مکتب اینترنتی دیووسفیت در خارکوو اوکراین ضمن تلاش فروش دخترچه 13 ساله بازداشت شده است. این دختر یکی از تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی مذکور بوده، آموزگار هم تصمیم داشته است او را بر عوض $10,000 بفروشد. او در ساعتی معین شده دخترچه را به خریداران سپرده، بعد گرفتن مبلغی طلب کرده‌اش به دست پلیس افتاده است. خریداران کودک هم نمایندگان حفظ حقوق بودند که 4 ماه پیش آگاه شدند این زن برای کودک خریدار میکوبد. حالا تفتیشات از روی این قضیه ادامه دارد و در صورت اثبات شدن گناهی آموزگاری 52 ساله مکتب اینترنتی خارکوف با او 15 سال محبس تهدید میکند. دانشجوی سابق دانشگاه دولتی مسکو وارورا کراولوا که به اتهام کوشش همایش به گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شود از اعتراف قبلیش دست کشید. کراولوا در مرافعه دادگاه ناحیوی مسکو گفت که تفتیشات نشاندادهای او را تحریف کرده است. دانشجوی فاکولته فلسفه دانشگاه دولتی مسکو وارورا کراولوا ماه ایونی سال گذشته در راه به سوریه در مرز ترکیه بازداشت و ماه نویبر علیه او پرونده جنایی باز شد. کراولوا از ماه اکتبر سال گذشته در بازداشت قرار دارد. شرکت اپل اعلان داشته است که اکومولیاتورهای یک قسم تلفن‌های نو آیفون 6 را که کارشان خوب نیست عوض خواهد کرد. شرکت با نشر این خبر تاکید کرده است. اعلان به نسل تلفن‌های ربط دارد که در ماه سپتامبر سال 2015 استحصال و به فروش برآورده شده است. اکومولیاتورها در تمام کشورهایی که نمایندگی رسمی شرکت اپل فعالیت دارد عوض کرده می شود. از صاحبان آیفون‌هایی هم که علاقه اکومولیاتورهای تلفن خود را عوض کردند دعوت شده است برای گرفتن جبران پولی به نقطه‌های اپل مراجعت کنند. گروغلی سرای معروف تاجیک خاتم حکیموف در جشنواره جهانی گروغلی خانی در روسیه و ترکمنستان غالبیت به دست آورد. بنابر اطلاعی وزارت فرهنگ تاجیکستان در جشنواره بین المللی در ترکمنستان گروغلی خانها از 13 کشور شرکت داشتند و از این میان استعداد هنری گروغلی سرای تاجیک بهترین دانسته شده است. خاتم حکیموف 91 ساله در دهه آبی حرف ناحیه ورزوب تولد شده است و 60 سال باز به گروغلی سرای مشغول است. او شش داستان اپوس خلقی گلوغری را از یاد می داند. با گفته این هنرمند برای اجرای کوتاه‌ترین داستان اپوسی دستی کم 4 ساعت وقت لازم می شود. داستان پورا به قول او در مدتی 7 ساعت سرایده می شود. اما لحظه های بای و رنگین داستان شنونده ها را مثل یک فیلم جالب به خود جلب کرده است. حاتم حکیموف گلوغری سرایی را از بابای خود لای کوچک شاه آموخته، بعدن 10 سال دیگر نزد هنرمند معروف آن زمان بابا حسین شاگرد ایستاده است. حالا این هنرمند تاجیک برای شرکت در جشن برای گروغلی خانها به امریکا و هندوستان دعوت شده است.
تشکر از افسانه. برای اون که یک بار پرگویی و شما را خسته نکنیم، باید در ویژه گفتار آینده ساز یک آهنگ بشنویم.
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم حیات جانم ندیدن دافتی روانم اکنون که دلم ربودی از من به روی تو بود چون توانم حالاله شدد حجابی لولو لولوی سمه شبر رو خانم عشقی تو در دلم خداوند من بنده عشق جاویدانم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم
آهنگ خوب. ضمناً روز پرچم مبارک امریدین 24 می در تاجیکستان چون روز پرچم تشلیل می شود.
می دانم می گویند علاقه چند روز قبل از این سنه در مغازه ها پرچم ها سرخرید می شوند و سالهای گذشته در یاد دارم در این روز بسیاری از راننده ها هم ماشین های خود را با پرچم آرزو زده بودند. امسال هم برخی از ساکنان شهر می گویند برایشان تاکید شده است در ایوان خانه های خود پرچم آویزند.
این روز جوانان هم پرچم ها در دست از خیابان های مرکزی شهر می گذرند. در برای روز پرچم هم یکی از رمزهای دولتی در سامانه آزادی. شما می توانید مطلب و نواری ویدیویی رو ببینید و مطالعه کنید. اما ما حالا صحبتمون رو درباره دختر ادامه می دهیم که از او بسیاری ها چون ملالای تاجیک نام برند.
شنونده آینده ساز هم باید او را در یاد داشته باشد.
بله.
چون ما پیشتر در برنامه با او مصاحبه داشتیم. مقیم مبارک رستم که برای تلاش‌هایش در مورد جلب دختران دهات به تحصیل تابستان سال گذشته از سوی سازمان ملل متحد عنوان ملالای تاجیک را گرفت، اخیراً در یک جلسه بانفوذ این سازمان تاجیکستان را نمایندگی کرد و از حق دختران گفت.
این دختر 21 ساله تاجیک میگوید که آرمان‌های والدینش را برآورده کرد و توانست پدرانی را که مانع تحصیل دخترانشان بودند راضی کند تا فرزندان خود را صاحب علم کنند. درباره سفر اخیر مبارک و ادامه تلاش‌هایش جهت صاحب علم کردن دختران گزارش همکاری ما سروینازی روحلا را خواهیم شنید.
مبارک رستم‌زاده ساکن 21 ساله کلوب که به نزدیکی از کشور افیوپی افریقا از یک نشست سازمان ملل متحد برگشته است، سه شنبه 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت اولین کارش از ناحیه همدانی شروع شد و پدر را راضی کنانید که پنج دخترش را برای تحصیل اجازت نداده بود. خانم رستم‌زاده افزود که زمان دانشجویی به ناحیه همدانی رفت و قصه دل یک دختر را شنید که پدر نمیخواد دختر تحصیل کند.
گفتن که بسیار میخواهم مثل شما در مکتب عالی تحصیل کنم، ولی متاسفانه پدرم اجازت نمیدهند. در باره نقشه های اون کس وقتی که فهمیدم بسیار یک حسیات مرا فرا گرفت و من رفته اول با مادرشون هم صحبت شدم. مادرشون زید نبودن، اونها در اویلا 8 نفر بودن، از 8 نفر یگون نفر اونها مالمدار نبودن و من با مادرش که صحبت کردم راضی بودن، میخواستن در دخترشون دستگیری کنن، ولی پدر که شرایط زندگیشون نقض بود میگفت که من همه شرایط رو برای اونها فراهم میارم و تحصیل خود رو دوام ندهن، دختر چه خوندن است چه من اویلا دار میکنم این دختر رو. با سخنهای نیک با پدرش صحبت نمودم، هم از همون آرزوهایی که از کودکی همون دختر در دل میپرورید از اون پدر رو آگاه کردم و پدرش در این لحظه در فکر فرو رفتن و گفتن که من نمیدونستم که دخترم اینقدر آرزوها دارد و گفتن که بگذار که این دختر من معلوماتی عالی گیرد.
سال گذشته سازمان ملل متحد از تلاش های مبارک رستم‌زاده برای حمایت از حق دختران به تحصیل توصیف کرده او را ملالای تاجیک نامید. اینها در یک گزارش ویژه خود در تورنامه رسمیش گفته بود مبارک برای به مکتب و دانشگاه آوردن دختران دهاتی تاجیکستان سهم گذاشته هنوز هم به این کارش ادامه میدهد. والدین مبارک میگن که دخترشان روحی خودشان را انتخاب کرده است. آنها نیز در سالهای 2000 و 2005 چندین پدر و برادر را برای تحصیل دختران جلب کرده بودند، اما بعضی پدر و برادران به سخنهای آنها گوش نمیدادند و حالا شاهد آن نیز شدند که برادرانی که خواهران خود را نمیگذاشتند تا تحصیل کنند دختران خود را به تحصیل جلب کردند. رستم مقیموف پدر مبارک یا ملالای تاجیک میگوید که حالا با دخترش افتخار میکند.
همی در خون ما که بود میگفتند نه که ما برزه بوده نتونستیم، ما فخر میکنیم که بعد ما مبارک ما همی کارا کرده تو نیست، جلب کرده تو جوانایی که همخیر نمیموندن، رفت در دهات دید سنجید او چی در خون ما بود دقیق زشت این توانست ما نتوانستیم، از بس که با او دوره بود دیگر بود باز کمتر با کمتر پیش پیش رفته گه که او دوره دختر اگر میخوان در قشلاق جای میرفت علاقه او بیشوهر میموند های در شهر خوندگی.
حالا در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان مشاهده می‌شود که بعضی از پدر و برادر زیدی تحصیل دختر می‌شوند و نمی‌گذارند که دختران تحصیل دیده باشند. سعید حمیدوا یک ساکن کلوب می‌گوید که 2 سال باز برای برآورده ساختن آرزوهایش نزد پدر آب چشم ریخت. خانم سعیدوا افزود که بعد 2 سال توانست دل برادر را یابد تا او پدر را راضی کند. او می‌گوید که حالا پدر چندین خواستگارها را از راه گردانید و گفت که بعد اتمام دانشگاه او را به شوهر می‌دهد. ضمناً مبارک رستم‌زاده و یا ملالای تاجیکی میگوید مبارزه خود را برای رفع بی‌سوادی میان زنان و دختران ادامه می‌دهد. علاکه تا چند سال فعالیت گروه خود را تأسیس داده است. خودی او سال گذشته دانشگاه دولتی کلوب را با اختصاص زبان‌های خارجی به پایان رسانده و به رشته ماگیسترانت این دانشگاه شامل شده است.
تشکر از سروینوز. برای مبارک ما کامیابی و دستاوردهای بیشتر می‌خواهیم. امیدواریم دیگر بعد 1-2 سال با تلاش او یگان دختر دور است تحصیل نخواهد ماند.
بله حتما. ضمناً با گذشت 2.5 ماه از شروع سال نو تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان، وزارت معارف با یک تصمیم فوری به 100 جوان ساکن ناحیه مرغاب کوتای تحصیل در مکتب‌های عالی را تقدیم کرد. مقامات ناحیه اکثر قرقیزتبار ولایت بدخشان کوهی میگویند بعد نشر گزارش رادیوی آزادی به طور استثنایی به ختم کرده‌های مکتب‌های میانه ناحیه 100 کوتای تحصیل فراهم آورده شد.
بله با این تصمیم هم گزارش رادیوی آزادی از 11 اکتبر سال جاری درباره آموزش زبان تاجیکی از جانب منصبداران در مرغاب سبب شد. در این گزارش گفته می شد اکثر منصبداران دولتی در این ناحیه قرقیز تبارند و زبان تاجیکی را خوب نمی دانند و چون دستور و قرارهای حکومت به زبان دولتی نشر می شوند، ندانستن زبان تطبیق فرمانهای حکومت را در این منطقه به مشکل روبرو کرده است.
در برای تحصیل 100 جوان از مرغاب در دانشگاه های دوشنبه گزارش همکارم مومین احمدی رو میشنویم.
فاطمه یکی از آن جوان دختران است که تحصیل خود را در دانشگاه از آموزشی الفبای زبان تاجیکی شروع کرده است. او ماه نوامبر بر اساس کوته استثنایی حکومت تاجیکستان به فاکولته فیلولوژی تاجیک داخل شده است. فاطمه بختی بکوه در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
من مکتب را با روسی در قرقیزستان خواندم. خواهش زبان تاجیکی را آموختن داشتم. حالا حرکت میکنم تا این زبان را آموزم.
در مجموع 100 نفر قرقیز تباری ناحیه مرغاب بدخشان به بخش های تاجیکی مکاتب عالی جلب شدند تا تحصیل زبان دولتی در این ناحیه به طور به تغییر کند. ناحیه مرغاب در ولایت مختار بدخشان 16000 اهالی دارد که 60% آنها قرقیز تبارند. هفته ای در 12 مکتب قرقیزی همگی 2 ساعت زبان تاجیکی آموخته می شود. به قول مقامات بدانستن زبان تاجیکی همایش قرقیز ها را که در تاجیکستان اقلیت سرنفوذ محسوب می یابند دوچاری مشکل کرده است. فاطمه از جمله اولین نفران است که اصلاح وضع به دوش او و همراهانش گذاشته می شود. میزروب حسنوف استاد فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان گفت امیدوار است که شاگردانش تاجیکی را خوب از خود خواهند کرد.
کوشش میکنیم زحمت نکشیم که دانشجویانی که امروز آمدند یعنی مقصد دارن مقصدی نو پیش از همه آموختن زبان تاجیکی، یعنی همه آن نازکی هایی که در زبان تاجیکی هست میخواهند اون را در دوام 5 سال با پرگی از خود کنند و برای خلق و ملت خود با یک سری بلند خدمت کنند.
فاطمه در روزهای اول تحصیل با کمک احتیاج دارد و ترجمان نیاز داشت که همکارسان به امدادش رسیدند. خیرنیسا مومینو و همدرس فاطمه میگوید:
من زبان قرقیزی رو میدونم، از ناحیه خودیونی باستانی هستم، با این با زبان قرقیزی سخن میکنم. من ترجمه میکنم، سخن میرونم، دوگانه هستم با اینها. بسیار دخترای شوخ
از همجان جوان دیگری مرغابی میخواست از طریق مرکز ملی تستی دانشجو شود، اما بلی ضروری را نگرفت. او گفت:
من دکتر گفتم که باید
از جانب حکومت تاجیکستان جدا شدن 100 کوتا برای جوانان مرغاب غیر انتظار بوده است. نگرانی مقامات از این است که در ناحیه مرغاب و جیرگتال که اکثر اهالیشان قرقیز تبارند، برنامه‌های دولتی به کندی پیش می‌روند. هدف از جلب دانشجویان مذکور آموزاندن زبان تاجیکی، فرهنگ تاجیکی است. جلب این گروه جوانان در حالی است که آنها دانش ابتدایی با زبان تاجیکی را ندارند. کارشناسان می‌گویند تنها این برنامه در صورت موفق می‌شود که زمین‌های اصلی آموزشی در خود مرغاب گذاشته شود. فاطمه حالا در برابر آموزشی زبان تاجیکی همزمان باید برنامه‌های تعلیمی را از خود کند. در صورت ندانستن زبان این دانش‌ها برایش امکان پذیر نیست. به هر صورت فاطمه امیدوار است که پس از 5 سال همچون داننده زبان تاجیکی به مرغاب برمیگردد.
تشکر از مومن. با امید حل مشکل زبان تاجیکی در مرغاب و با موفقیت و با زبان خوب تاجیکی به این ناحیه برگشتن این 100 جوان آینده ساز را ادامه می‌دهیم. حالا فرصت شنیدن یک آهنگ است.
گلاله دانه دانه کردی او دختر مرا دیوانه کردی او دختر مرا دیوانه کردی
او روزوی بگونه کردی او بچه مرا دیوانه کردی او بچه مرا دیوانه کردی
موسیقی
گفتاری آینده ساز است. روی امواج آزادی ریاست جوانان ورزش و سیاحت در خطلان چند نهیه رو برای جوانان از نگاه افرادگرایی و آسیب‌پذیر عنوان کردند. منظوری آنها نواحی است که جوانانش بیشتر به گروه‌های افراطی و به نام دولت اسلامی پیوستند. فریزه عبدالله و رهبری ریاست جوانان ورزش و سیاحی خطلان در یک جلسه اخیر خود گفته است از این نگاه چند نهیه خطلان آسیب‌پذیرند و از جمله از نهیه خبادیان جلال الدین بلخی یادآور شده است. در مجموع بنا به عمرها از خطلان بیش از 500 جوان در جنگ های سوریه یا صف گروه های دیگری افراطی شرکت دارند. اما رسما اخیرا گفته شد شماری چنین جوانان در خطلان به بیش از 200 نفر میرسد.
کارشناسان میگویند در خطلان همچنین از ناحیه باختر هم که از یک خانه 5-6 نفر به سوریه رفتند و از ناحیه همدانی و عبدالرحمن جامع هم چون منطقه های آسیب پذیر نام میبرند. درباره عامل های به گروه های افراطگرایی و تروریستی شامل شدن جوانان اندیشه ها یکسان نیست، اما اکثریت این را به بیکاری و ناگاهی جوانان ربط میدهند. در مورد منطقه های به گفته مقامات آسیب پذیر خطلان و افراطگرا شدن جوانان صحبت داشتیم با سید رحمان نظریف خبرنگار منطقوی از یاپلوس که در این باره مطلب های زیاد نوشته است.
چه از نقطه نظر دینی و چه از نقطه نظر مثلا علمی امروزه اوما سطح پست دانششون و سبب یکی از سبب های اساسی گرایش جوانان به گروه های تندرو یا که گروه اکستریمیستی و تروریستی میگرده. دیگر عامل هایی که مثلا در بعضی نقطه گفته میشه، من فکر میکنم که عامل های دیوم سیم درجه هستن که من فکر میکنم برای پیشگیری این در مقابل همون گروه های تندرو با زبان اونها و در سطح اونها مثلا باید گروه های تبلیغاتی ما کار کنن. مثلا از اون مولوهای سنتیه که پیروان اصلی و امام اعظم هستند از اونها استفاده کرد. نقطه دیگر یا که راه دیگر از خود مکتب از باغچه ما باید تربیه نسل نو تغییر بدیم.
تشکر. اما از تجربه کاری و مشاهده های خودتون بیشتر در خطلان در کدام ناحیه ها همین خیل من پیوست شوی جوانان با چنین گروه ها مشاهده می شود؟ چون مقامات از ناحیه های قبادیان و جلال الدین بلخی هم یادآور شده اند. به نظر شما باز کدام ناحیه ها هستند؟
از روی خبرهای رسمی که پهن می شوند اگر از اون نقطه نظر ما بگیریم درست است که یکی از ناحیه های آسیب‌پذیر این مثلا ناحیه قبادیان است. چون پیشتر یک از این ناحیه یک پرونده سر و صدا هم آغاز شده بود که از یک دهه همین ناحیه چند نفر پیروان حرکت اسلامی ازبکستان آشکار شد و دستگیر شدند. اونم میدونی یک تحلیلی هم بود که مثلا زبان دولتی را خوب نمیدونند اکثر همین دههای دوردست همین منطقه ها. مکتب قریب که بعضی محله های هستند دور میمانند. همین چیزا شاید عامل میشن و به همین خلاصه آمدن ممکن است که همون سطحی پست دانش همین جوانان همون سبب همین گرویش میشود. ببینید که اکثر همون ناحیههایی که دوردست هستند بیشتر آسیب‌پذیر شدند. خودی همین معلومات رسمی هم همین چیزا نشان میده.
تشکر از سید رحمان نظریف خبرنگاری تاجی که در باره عامل های به گروه های افرادگرا و پیوستنی جوانان در خطلان صحبت میکرد.
بله و حالا میرویم به ترکمنستان که با محبس شدن یک آوازخوان معروفش توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است. یکی از آوازخوان های معروف و محبوب در این کشور حالا در زندان است. نظیر حبیبوف را ماه آگوست با اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر کردند، ولی ظاهرا سبب بابلو گرفتار شدنش دیگر است. در بین جامعه ترکمنستان مردم میگفتند که نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال میکند، ولی با وجود این محبوبیتش کم نمیشد.
گذشته از این به گفته خویشاوندان منصبداران و الیت ترکمنستان برای دعوت او به معرکه و جشنهایشون نوبت میپویدند و او را 6 ماه پیش به قبل زکز میکردند. اما هر محبوبیت بهای دارد و همین نوبت گذاری ها نظیر حبیبوف را به جنجال کشید. تفصیلات قضیه نظیر حبیبوف را در یک گزارش از همکاری ما طاهری سفر میشنویم.
وای 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 وای
این ترانه دلنشین آوازخوان معروف و محبوب در ترکمنستان نظیر حبیبوف است. او حالا در راه به سوی زندان و یا در واقع در زندان است. در تمام آسیای مرکزی این رسم هست که آوازخوان های معروف عمدتاً به محفل های مردم ثروتمند و منصبداران کلان دعوت می شوند. آوازخوان هم چاره ندارد و باید دعوت را بپذیرد، زیرا رد کردن دعوت منصبدار که پول کلان هم می دهد می تواند او را ردی معرکه کند. مشکل نظیر حبیبوف بعد از آن سر شد که او اول از یک نفر دعوت گرفت و در همان روز نفر دیگر خواست که در جشنش هنرنمایی کند. نظیر حبیبوف درخواست فرد اولی را پذیرفت
گرفت و تمام و با همین کار به خول خطای بزرگ کرد. در فضای تیره سیاسی و اجتماعی ترکمنستان معلوم کردن هویت الیتها و نفوذ آنها در کشور مشکل است. ظاهرا افراد مثل نظیر حبیبوف نمیدانستند که نفوذ کدام منصبدار زیادتر و کدام از آنها از دیگریش بالاتر است. دعوت دومی که آوازخوان پرطرفدار را رد کرده است ظاهرا از یک خواهر رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف بود. رئیس جمهوری ترکمنستان 5 خواهر دارد. مشکلات قانونی نظیر حبیبوف بعدی با جشن مزاج دوم نامدنش شروع شد. بخش ترکمنی رادیو آزادی از طریق اینستاگرام با ریتا همسر نظیر حبیبوف تماس گرفت و او ادعاها درباره مواد مخدر فروختن شوهرش را رد کرد. همسر آوازخوان با سوالهای دیگری رادیو آزادی جواب نگفت و صفحه اش را هم از اینستاگرام پاک کرد. درباره حکم زندان نظیر حبیبوف خبرها گوناگون است. یکی میگوید او را ماه اکتبر به 15 سال زندان محکوم کردند و گفته دیگران او 12 سال زندانی شد. تلویزیون دولتی ترکمنستان ماه اکتبر با پخش نمایش به اصطلاح اعترافی نظیر حبیبوف را نمایش داد. او با سری خم و دستان بسته چنین میگفت:
من این مواد را برای استعمال خودم خریدم. من زندگی خوبی دارم. من پدر و مادرم و خانواده‌ام را شرمنده کردم. مرا ببخشید.
بس خوش مزاق دوم می‌تویریم.
رسانه‌های دولتی ترکمنستان هم عکس دو خلطه سفید افلاس را نشر کرده، گفتند در خلطه‌ها مواد مخدر است و به آوازخوان تعلق دارند. رئیس جمهوری ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سخنرانی در جلسه شورای امنیت ملی گفت حبیبوف و دیگر افراد محکوم شده برای مواد مخدر سزاوار بخشیدن نیستند. او درباره تاجر خودخواه صحبت کرد که به گفته بردی محمدوف غیر قانونی سیگار میفروخت و مواد مخدر را استعمال و تقسیم میکرد. معلوم نیست نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال میکرد و یا نه، ولی بازداشت و حکم زندانش ظاهرا از آنجا سرچشمه میگیرد که خواسته کدام یک شخصیت بانفوذی را رد کرد که با حکومت ترکمنستان ارتباط دارد. اگر نظیر حبیبوف آزاد میبود، با وجود اتهامات درباره استعمال مواد مخدر در جشن مزاج دومش هم هنرنمایی میکرد یا گناهش این بود که خواسته کدام یک فرد قدرتمند را رد کرد؟ با نظر داشتی سابقه 25 ساله نقض حقوق انسان در ترکمنستان پاسخ دادن به این سوال ها مشکل است.
تشکر از طاهر که درباره قضیه آوازخوان اکنون محبوس ترکمن میگفت و تشکر از شما هم دوستی عزیز آینده ساز که طولی این چند دقیقه با ما بودید.
برایتون باری دیگر زمستانی گرم و به مشکل رو آرزو میکنیم. اگر نظر و اندیشه گفتنی و پیشنهادی دارید، مرحمت به ما نویسید توسط سامانه آزادی نقطه اورگ یا آینده ساز احد الفر ال نقطه او ار جی. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدارتون.
چشمی سیام است بر مایان غم زده واکو دارد
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه کارشناسان کشورهای عضوی اتحادیه اقتصادی اوروسیا تلاش دارند مقامات تاجیکستان را برای عضویت در این سازمان متقاعد سازند. مقامات تاجیکستان میگویند سر این مسئله فکر میکنند. حامیان حقوق در پاکستان میگویند حکومت تاکنون برای از بین بردن قتل های ناموسی موفق نشده است. هر روز دو زن در این کشور قربانی قتل ناموسی میشوند.
وقتی زنگ زده خبری مرگ دخترم را گفتند، احساس کردم که آسمان به سرم و زمین زیر پایم فرو رفت.
در مرکز دوشنبه یک ماشین آتش گرفت و دو نفر جراحت برداشتند. مخمود میگن که صدمه از سبب سوختور شده است. و حالا تفسیر خبر و گزارش ها. سفیر آمریکا در دوشنبه میگوید هشداری حکومت کشورش در باره خطر عملهای تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان جای دارد. الیزابت میلارد در این باره روز 22 نوامبر در حاشیه یک نشستی زنانی صاحب کار در دوشنبه به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما وظیفه دار هستیم که شهروندانمون در سراسر عالم از جمله جهانگردان را که احتمالاً میخواهند از اینجا دیدن کنند، از وضع در این کشور آگاه کنیم. این تجربه است که ما در تمام جهان به کار میبریم. وقتی ما در دست اطلاع داریم، آن را به سمع عموم میگذاریم. ما درباره وضع در منطقه آگاه هستیم. وقتی ما این اطلاع را دریافت کردیم، به سمع کارمندانمون در اینجا رساندیم. بله، ما این خبر را نشر کردیم و بله، آن واقعا هم جای دارد. هر وقتی که خبر نشد، ما باز هم آن را به اطلاع همگان
میرسونیم. روز 9 نوامبر حکومت آمریکا از شهروندانش در تاجیکستان خواست که ضمن گشت و گذار احتیاط کار باشند، زیرا گروههای تروریستی نیت دارند جای های سیر آدم را هدف بگیرند و یا مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان را عبور نمایند. در تلاش برای متقاعد کردن تاجیکستان جهت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوروسیا، گروهی از کارشناسان در دوشنبه جمع آمده درباره سود و زیان این سازمان برای تاجیکستان گفتند. در این نشست در روز 22 نوامبر دیپلمات‌های روسیه و کارشناسان قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان شرکت داشتند. روسیه پافشاری دارد که تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوروسیا شامل شود، ولی مقامات تاجیکستان میگویند حالا فایده و ضرر اتحادیه زیر رهبری روسیه را می‌آموزند و معلوم نیست که کی قرار نهایی درباره ورود به سازمان قبول می‌شود. کارشناسان قرغیز و قزاق در نشست گفتند که کشورهایشان بعد وارد شدن به اتحادیه اقتصادی اوروسیا فایده دیدند و جمله کار و زندگی مجدان قرغیز در روسیه آسان شد و انتقال پول به کشور افزایش یافت. اما به عقیده کارشناسان دیگر در صورت شامل شدن به اتحادیه اقتصادی اوروسیا، کارخانه های تاجیکستان به رقابت کارخانه های روسیه و دیگر کشورهای منطقه تاب ناورده مفلس می شوند. بین اتحاد روسیه و بیلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و ارمنستان شامل هستند. روسیه تا این دم برای عضو شدن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوروسیا از فیشنگ‌های مختلف استفاده کرده است. اخیراً این کشور کاری اکثر شوراهای علمی را در تاجیکستان باز داشت. آلمان تاجیک محض در شوراهای علمی رساله‌های خود را دفاع کرده به روسیه می‌فرستادند تا کمیسیه عالی سنجشی کاری آنها را ارزیابی و برایشان عنوان علمی دهد. چون این تصمیم روسیه را عنوان جان تاجیک خوب پذیرفتند و میگویند وابستگی کشور در این رابطه رفع می شود. اما منتقدان بر آنند که برعکس در این صورت خطری به دست افراد ناشایسته افتادنی عنوان های علمی بیشتر می گردد. عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری کرد.
رساله علمی محمد موسی جورایف عنوان جوی تاجیک در عرفه انجام یابی است. از آنه که کمیسیه اتیستاسیونی روسیه کار چند از شوراهای علمی را در تاجیکستان قطع کرد نگران نیست. میگوید زمان فرا رسیده است که تاجیکستان کمیسیه عالی اتیستاسیونی خود را فعال کند.
خیلی که این توی قدر چه ما ترجمه میکنیم به زبان روسی و میگیریم باز چی با وکی روسیه پیشنهاد میکنیم. برای ما قدر میخوایم که در وطن خود محمد وقت تشکیل شود و ما در همجا رساله نوزدی خود را حمایت کنیم.
تاجیکستان پس از پاشخوری اتحاد شوروی ارتباطش را از کمیسیه عالی اتستاسیونی روسیه و یا وک نکند و تا به حال مدرک های آلمان تاجیک را روسیه میدهد. دیگر کشورهای پس از شوروی وک های ملی خود را در دوام این سالها تأسیس داده از وابستگی وک روسیه رها شدند. در تاجیکستان سالهاست بحثی قطع کردن وابستگی از وکی روسیه و تشکیل همین گونه کمیسیه در تاجیکستان ادامه دارد. طرفداران این اقدام میگویند در صورت تاسیس وک در تاجیکستان وابستگی کشور از روسیه در این رابطه رفع می شود و عنوانجویان جوان سالها منتظر جواب روسیه نمی شوند.
ما در بین راه نمی مانیم. خوب می شد، بسیار خوب می بود که خب برادرای روسی با ما دوستی و رفاقتشون ادامه می دادن. به منفیت دو کشور است. نببینه خود به خاطر همون دیپلمای روسی و اینون از کشورهای شرق افغانستان و ایران و پاکستان و هند و همه جا خب اونجا هم می آمدند تک رساله علم نویسند دیپلم روسیه را بگیرند. لیکن اگر گفته باشیم که اون سطح علمی روسیه تاجیکو اندک پایان فراورده باشند دروغ است. علمای ما مسئولیت شناسترند از همه اونهایی که از این امروز دعوای بزرگی میکنند.
تاجیکستان دو سال قبل تصمیم گرفته بود کمیسیه عالی اتستاسیونی خود را تأسیس داده مستقلانه به عالمان جوان عنوان پی اچ دی را بدهد. با یک قرار رئیس جمهور این گونه کمیسیه تأسیس یافته همینک دو سال باز فعالیت دارد.
ممکن است در سالهای سال آینده حرکت حمایه دیسرتاسیون در همین آغاز یابد عمل کند.
منتقدان تاسیسی و کیمیلی در تاجیکستان بر اینند که در این صورت ریسک خرید و فروش عنوان‌ها و به دست افراد ناشایسته افتادن عنوان‌های علمی می‌افزاید.
تبرید تازگی و آزادگی مسئولیت خودمان است. همین کار کنیم که انسان‌های پاک و آزاده و خردمند و دانشمند و مقام شناس در جای خود باشند.
حالا نظر می اندازیم به ترکیه. حکومت این کشور لایحه بازبرانگیز قانونی را پس گرفت که به تجاوز جنسی دختران نابالغ دخل داشت. در این باره بین‌علی یلدرم نخست وزیر روز 22 نوامبر خبر داد و گفت که طرح برای بازنگری از بررسی گرفته شد. بعد پیشنهاد این طرح قانون که اجازه میداد تجاوزگران به دختری تجاوز شده ازدواج کنند، هزاران نفر در شهرهای ترکیه راهپیمایی کردند. بقیده اعتراضگران طرح قانون یک نوع اجازه دادن به تجاوز جنسی است. در برای این طرح جنجالی صحبت داشتم با قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا که موضوع را پیگیری کرده است. اصلا می گفتید که دلیل و وجه های حکومت ترکیه برای پیشنهاد این طرح چی بود؟
حکومت ترکیه چندین دلیل مطرح کرده بود برای این طرحش که به پارلمان فرستاده بود. یکی از اونها این بود که چون در ترکیه به طور سنتی ازدواج در سنین پایین به ویژه در شهرهای کوچک و در مناطق مرزی انجام میشه، سالیان سال هست، میخواست یک نوعی این رو قانونی بکنه. و دلیلی هم که مطرح نکرده بود ولی مفسران میگفتن این بود که تعداد زندانیان در زندانهای ترکیه میخواست کاهش بده. وزیر عدالت ترکیه در پارلمان بود و توضیح داد که این طرح اساساً که در 45 ماده تدوین شده بود برای این بود که توازنی بین کسانی که به جرم‌های تجاوز جنسی به دختران در زندان هستند و ازدواج‌هایی که غیرقانونی در سنین غیرقانونی و سن زیر 18 سال انجام میشه به صورت قانونی در بیاد.
خب میتوان گفت که شاید حکومت یکان پنهانی داشت، یکان نظرهای پنهانی، یکان هدفهای پنهانی.
مفسران سیاسی و رسانه‌های ترکیه این مسئله را مطرح کردند که بعد از کودتای نافرجام تابستان امسال از طرفی در زندان دیگر جا نیست، برای اینکه می‌دونید که بیش از 70 هزار نفر در چند ماه اخیر در ترکیه بازداشت و زندانی شدند. وزیر عدالت ترکیه هم چند روز پیش گفت که بین 3 تا 4 هزار نفر از مجرمانی که بنابر دلایل اتهامات تجاوز جنسی در زندان هستند میتونن با استفاده از این قانون از زندان آزاد بشن، ولی هیچ موقع حکومت تایید نکرد که هدفش آزاد کردن این 3-4 هزار نفر هست. ولی همین اصرارات وزیر عدالت ترکیه هم باعث جنجالی در ترکیه شد و شما هم اشاره کردید بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و مردم عادی در ترکیه و در جامعه بین‌المللی اعتراض کردن به این طرح.
تشکر زیاد، خوش آمدید بار دیگر. برنامه را با گزارش از پاکستان ادامه می‌دهیم. حامیان حقوق در پاکستان می‌گویند هرچند حکومت برای از بین بردن قتل‌های ناموسی چاره‌های اندیشیده است، ولی این رسمی ارتجایی همچنان در سراسر کشور وجود دارد. در پاکستان اگر زن مخالف رضایت خویشاوندان شوهر کند، او را می‌کشند، چون گویا به شأن خانواده اسناد آورده است. تلاش‌های حکومت برای محو این ظهورات زیاد نتیجه ندادند. گزارش نوبتی از همکاران ما از رادیوی مشعل است.
جسد این دختر 16 ساله را بعد دو روز ازدواج در اتاق خوابش در دره سوات پاکستان پیدا کردند. او را کوفته و نفس گیر کرده کشتند. شوهرش که به قتل متهم شود منتظر حکم است. دختر ظاهرا قربانی دیگر قتل های ناموسی در پاکستان است.
وقتی زنگ زده خبر مرگ دخترم را گفتند، احساس کردم که آسمان به سرم و زمین زیر پایم فرو رفت.
در پاکستان یگان عضوی خانواده و اساساً دختران را برای گویا اسناد آوردن به شأن آیله میکشند و این عنعنه را قتل ناموسی مینامند. کمیسیون حقوق انسان پاکستان میگوید تنها در سال 2015 1096 دختر با بهانه بی‌آبرو کردن خانواده کشته شدند. مخالف خواهش اعضای خانواده ازدواج کردن و ارتباط بینکاه با مرد در نظر قاتل اسناد آوردن به آبروی آیله و حساب میرود. نصیبه جان 20 ساله میگوید همین سال وقتی مهاجرتی کاری شوهرش او را پدر عروس و خوشدامنش چند بار کارد زدند. او با یک عذاب از چنگ خانواده شوهر رها شد و پیش والدانش آمد. حالا شفا مییابد و میتواند در این باره گپ زند.
مرا 52 بار کارد زدند. یگون جای بدنم آباد نیست، فقط حلقم آسیب ندیده است. گردنم را بریدند، هر دو دستم سیاه است و اینجا و اینجایم هم کارد زدند.
حامیان حقوق میگویند تنها امسال در دره سوات 45 زن را قتل ناموسی کردند. اکثر که قاتلان هم جزا نگرفتند.
در بد مرغ پدی جرمونه که جسو شامل وی.
متاسفانه بسیاری از عاملان جنایت خیش نزدیک قربانی هستند. برادران، پدران، شوهر و فرزندان همشان در قتل شریکند، چون یکی میکشد دیگران پنهان میدارند.
نو اغی طول دادی در مرگ که اول خوش حامل بی.
پارلمان پاکستان ماه اکتبر قانون را قبول کرد که دیگر اجازه نمیدهد اعضای آیله گناه کسی را که قتل ناموسی کرده است ببخشند. ولی این کافی نیست و به گفته حامیان حقوق پلیس باید به فشار سیاستمداران و ملاها تن نداده این گونه قضیه ها را عادلانه تحقیق کند. پلیس میگوید افکار عموم را باید تغییر داد.
عموماً چنین خانواده ها نه سواد دارند نه شرف انسانی و نمیدانند حقوق انسان چیست. دانش انسان ها را دیگر میکند، اجتماعی میکند و تحمل میآفرد. با دیگران گوش کردن را میآموزد.
گروه های حامی حقوق میگویند حکومت باید برای زنان پناهگاه های بیشتری بدهد تا از جبری همسران ظالم و خانواده های خشین پناه برند. ولی این تدبیری کار نیست، زیرا صدها چاره دیگر لازم است تا به قتل خواهر از دست برادر در پاکستان خاتمه دهند.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از راه‌های مرکزی دوشنبه بر اثر برخورد دو ماشین سبوگرف یکی از آنها آتش گرفته است. ویدیویی که یک کاربر وبسایت آزادی فرستاد سوختن این ماشین را نشان می‌دهد. صدای نفرتی صبح بر وقت 23 نوامبر در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه در نزدیک نیتیاتری وطن رخ داد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سبب‌های صدمه را تحقیق می‌کند. به گفته مقامات دوراننده در نتیجه صدمه جراحات‌های سبک برداشتند و به جان آنها خطر تهدید نمی‌کند. وزارت امور داخلی گفت سر و صدا درباره آن که ماشین ترکیده است واقعیت ندارد. با خبری ورزشی هم داریم. ورزشگران تاجیک در مسابقه بوکسی حرفه‌ای در شهر سنت پیتربورگ روسیه بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. موزن تاجیک شفقتجان رحیموف در سابقه بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 59 کیلوگرم بر جری کاستوورد از فیلیپین غلبه کرد. موزن دیگر تاجیک محمد خوجا یعقوبوف در این سابقه در وزن تا 61 کیلو رقیبش نیکلای بوزولین را از روسیه شکست داد. محمد علی ورزشگر دیگر تاجیک در سابقه بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 70 72 کیلو با رقیبش دیمیتری آنتیپوف روسیگی در ثانیه 51 راوند اول با نکاوت پیروزی به دست آورد. هر سه این مجزان عین حال در شهر سن پترزبورگ به سر میبرند و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکنند. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
با خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان من فرزان محمدی شما را آشنا خواهم کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا دعوت کرد که مذاکرات را با هدف کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود از سر بگیرد. بان کی‌مون در یک سخنرانی‌اش در دانشگاه شهری نیویورک روز 22 نوامبر گفت که امید از سرگیری مذاکرات بر سر سلاح‌های هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن می‌تواند باعث کاهش تنش در این مسئله شود. وی گفت تخمیناً 95% ذخیره‌های سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو سوریه و آمریکا محفوظ است و این دو کشور باید به خاطر کاهش حجم این سلاح‌ها مذاکرات را از سر بگیرند. سازش نوی با نام استارت از هر دو کشور تقاضا میکند که کلاهک‌های هسته‌ای را تا 1550 عدد کاهش داده، سلاح و وسیله‌های دیگر را تا سال 2018 کم کند. ذخیره‌های اسلحه‌ای آمریکا از این شمار کمتر است، ولی کارشناسان میگویند مشکل این است که حالا روسیه برای رسیدن به این هدف مایل نشان نمی‌دهد. نهادهای انتظامی ترکیه در جریان یک عملیات در شهر استانبول دو شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به گمان عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی بازداشت کردند. بنا به اطلاع نشریه ترکیه خبر ترک، بازداشت شدگان شهروند 26 ساله تاجیکستان و دیگری شهروند 23 ساله ازبکستان بودند که قصد داشتند به سوریه رفته و به گروه تروریستی دیش بپیوندند. این دو نفر با تصمیم دادگاه در بازداشت قرار دارند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان یک روز پیش از آوازدهی در پارلمان اروپا در رابطه با دعوت قطع شرکت انقره در مذاکرات عضویت اتحاد اروپا از این نهاد انتقاد کرد. روز 23 نوامبر در استانبول در یک نشست کنفرانس همکاری های اسلامی اردوغان گفت نتیجه های این آوازدهی هیچ ارزش برای ما ندارد. وی گفت
بو اویلامانن سیاسی بیر باغلایچیلیگی اولماسا دا اچیکچاسی
با این وجود که آوازدهی مجبوری نیست، من اصلا عاقبت های آن را تحمل کردنی نیستم. واقعیت این که پارلمان اروپا برای خود مناسب دید این آوازدهی را برپا کند، با آن معنا که آنها از تروریستان پشتیبانی می کنند.
اردوغان گفت که هیچ یک وعده کشورهای اتحادیه اروپا به ترکیه اجرا نشد و گفت که انقره نظر به خود اروپا به ارزش‌های اروپایی صداقت نشان داده است، ولی از دوستان غربیش هیچ پشتیبانی ندید. رهبران پارلمان اروپا روز 22 نوامبر از کشورهای عضو دعوت کردند که در پاسخ به سرکوب رقیبان سیاسی اردوغان در پی کودتای ناموفق ماه ایول امسال مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا قطع شود. مقامات پاکستانی گفتند که در پی آتش توپخانه از سمت کشمیر زیر نظارت هند به سوی اتوبوس مسافربر پاکستانی که از قلمرو بحثی عبور میکرد دستگم 9 ملکی کشته شد. این اتوبوس روز 23 نوامبر از شهرک لواط در وادی نیلام به سمت شمال و شرقی مظفرآباد حرکت میکرد و در همین لحظه مورد تیرباران قرار گرفت. دو قربانی دیگر این حادثه ساکن روستای همسایه بودند. مقامات پاکستانی گفتند که دستگم 11 نفر دیگر در نتیجه این تیرباران مجروح شدند. ارتش پاکستان گفت که به تیرباران از سمت هند پاسخ داد. یک سخنگوی ارتش هند گفت که نیروهای پاکستانی به سمت پاستگاه‌های ارتش آنها به طور بی‌بندوبار آتش گشودند. منطقه کشمیر در بین دو کشور دارای سلاح هسته‌ای قرار گرفته است که پیوسته وارد اختلاف می‌شوند. این حمله‌ها بعد از آن وسعت پیدا کرد که ماه سپتامبر گروه جنگیان یک پایگاه ارتش هند را در کشمیر حمله کردند. هند تخمین می‌زند که جنگیان از جانب پاکستان پشتیبانی می‌شوند، در حالی که اسلام‌آباد این اتهام را رد می‌کند. خبری مرگ گلنارا کریمو و دختر کلانه پریزیدنت پیشین ازبکستان که طی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زد از سوی نزدیکانش رد شد. نزدیکان گلنارا کریمو روز 22 نوامبر به خبرگزاری روسی نوستی گفتند که دختر کلانه پریزیدنت نخستین ازبکستان زنده است. در همین حال نشانه از زنده بودن گلنارا کریمو پیدا نشده و محل زیست او و آیلش ناروشن باقی مانده است. روز 22 نوامبر نشریه اینترنتی سنتر رادین از قول یک کارمند خدمات امنیت ملی ازبکستان که از افشای نامش خودداری کرده است از مرگ گلنارا کریموه بر اثر زهرآلودگی خبر داد. طبق اطلاع این نشریه جسد خانم کریموه روز 5 نوامبر سال جاری در قبرستان مینار شهر تاشکند دفن شده و بعدن قبرش به خاک یکسان گردیده است. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک سازمان تحقیقاتی مرکز سیاست خارجی در لندن میگوید تاجیکستان فعالان را در خارج تعقیب میکند. در این باره گزارش من خیرامون بقزاده. مرکز سیاست خارجی مستقر در لندن یک سازمان تحقیقاتی در گزارش نوی خود میگوید تاجیکستان از سال 2002 تا امروز حداقل 51 شهروندش را در خارج از جمله 33 نفر را در سالهای 2014 و 2016 بازداشت کرده به تاجیکستان انتقال داده است. در میان آنها نفرانی هم هستند که در خارج کشته شدند. این سازمان در گزارش نوی خود با نام بدون سرپناه اذیت فعالان در خارج از جانب خدمات مخصوص سابق اتحاد شوروی در رابطه با تاجیکستان هم گزارشی نشر کرده است. در مطلب محقق دانشگاه کلمبیا ادوارد لیمون از جمله گفته می شود که اکثر این حادثه ها یعنی 37 حالت نسبت فعالان تاجیک در روسیه و 7 حادثه در ترکیه رخ داده است. ولی به تاکید مؤلف این تنها معلوماتی است که تا حال دسترس شده است. مرکز سیاست خارجی میگوید با وجود یک کشور ضعیف آسیای مرکزی بودنش تاجیکستان در دوام این سالها شبکه نسبتاً توانای نظارت بر فعالیت مخالفان را در خارج تأسیس داده است و در صورت ضروری منقیدان حکومت را مورد هدف قرار داده بعدن در تاجیکستان زندانی کرده است. در گزارش از قضیه های پرسر و صدای مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، کشتار رهبر گروه 24 عمر علی قواتف در استانبول و جستجوی پلیس بین المللی دادن پرونده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری و چند قضیه دیگر یادآوری شده است. مؤلف میگوید تاجیکستان در خارج اعضای سازمان های تروریستی نظیر انصار الله و حزب تحریر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق اعضای گروه های مسلح دوران جنگ شهروندی و هم ژورنالیستان و فعالان را هدف قرار داده است. رهبری مرکز سیاست خارجی آدم هاگ در صحبتش با رادیوی آزادی روز 22 نوامبر از شهر لندن گفت
فعالان در کشورهای خودکامه حتی بعد بیرون شدن از کشورشان امن و آزاد نیستند و تحت فشار قرار دارند. این مسئله مایه نگرانی است. ما میخواهیم با این تحقیقات خود به وجود این مسئله داغ توجه را جلب کنیم.
آدم ها گفت که در غرب معمولاً درباره کاری خدمات مخصوص روسیه معلومات دارند، ولی محققان مرکز سیاست خارجی راه‌های همکاری ماموران این کشور با خدمات ویژه کشورهای منطقه دیگر را علیه فعالان جمعیتی می‌خواهند به نمایش گذارند و گفت روسیه کشور میزبان شمار زیادی تاجیکستانیان است. از همین خاطر هم بازداشت‌های مخفی و استرداد برخی فعالان مخالفین بیشتر در همین کشور اتفاق می‌افتد.
روسیه با وجود تصویب اعلامیه حقوق بشر اروپا به هنگام مراجعه حکومت تاجیکستان و یا دیگر کشورهای همکارش بندهای این مقررات و هم قانونهای داخلی و بین المللی دیگر را صرف نظر کرده بر ربایش فعالان در قلمروش اجازت می‌دهد.
و میگوید تحقیقات ثابت کرده است که فعالان با دست خدمات مخصوص کشورهایشان و با اجازت مقامات روسیه را بوده می‌شوند. روز 22 نوامبر در واکنش به اظهارات مرکز سیاست خارجی مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند شهروندانی را که در خارج کشور به گروه‌های تروریستی و افرادگرا پیوسته‌اند با راه فهماندهی به تاجیکستان آوردند.
عمرجان امام‌علی رئیس دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنهایی که در تاجیکستان جنایت کرده و در خارج پناه برده بعداً به تاجیکستان آورده شدند بر اساس پرونده‌ای که در نسبت آنها باز شده است مجازات کرده شدند. مقامات تاجیک هیچگاه اتهامی سازمان‌های مدافع حقوق انسان عاید از راه غیر قانونی و یا پنهانی دزدیده شده به تاجیکستان انتقال یافتن گمان بر آن را اعتراف نمی‌کنند. این گونه اتهامات سال‌های گذشته در رابطه با قضیه‌های محمد رضا اسکندروف، نظام خان جورایف، مقصود ابراهیموف و برخی اعضای سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 صدا داده است. ولی در یک اظهاراتش وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت مقامات حفظ حقوق از آغاز سال 2015 152 شهروند تاجیکستان که به تروریسم و افراطگرای متهم دانسته می‌شدند به تاجیکستان برگردانیدند و 75 نفر آنها اختیاراً خود را تسلیم کردند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان قیمت گاز مایع در مقایسه با یک هفته پیش کاهش یافته است. ساکنان کشور در روزهای سرما از این امر خوشحالی میکنند، زیرا با صرف مبلغ کمتر میتوانند برای خود غذا آماده کنند و منزل خود را گرم نگه دارند. جزئیات این موضوع را من محمد وفا رضازاده برایتان پیشنهاد میکنم. در دوشنبه در هفته گذشته قیمت گاز مایع 12% پایین آمده، ارزش یک لیتر این سوزشواری از 3 سومانی و 40 درهم به 2 سومانی و 80 درهم رسیده است. منابع رادیوی آزادی از شهر خوجند خبر می‌دهند که در این شهر نیز ارزش یک لیتر گاز مایع تا به 2 سومانی و 60 درهم کاهش یافته است. با در نظر داشت سردی هوا در روزهای اخیر و راه اندازی رژه لیمی در انتقال نیروی برق، بیشتر از ساکنان برای آماده کردن غذا و گرم کردن منزل خود از این نوع سوزشواری استفاده می‌کنند. نظر آدینزاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان، روز چهارشنبه 23 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که سبب پایین رفتن قیمت گاز طبیعی به قانونهای اقتصادی مربوط است، یعنی کاهش طلبات به این نوع سوزشواری و ارزان شدن نرخ آن در کشورهای تولید کننده این نوع مواد سوخت. وی افزود:
نرخ گاز مایع در جنوبی بود پیش از آن وابسته است به روحیتوتیان تغییرابی نرخ آن در مملکتهای استیصال کننده.
جناب آدینزاده گفت که در 9 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 252 هزار تن گاز مایع وارد شده است. در پاسخ به این سوال که چه شرکت های داخلی به واردات گاز مایع مشغول هستند، جناب آدینزاده گفت که مقدار چنین شرکت ها زیاد است و بزرگترین آنها تنها تا 10% مقدار ضروری گاز مایع را به تاجیکستان وارد می کنند. طبق اطلاع منابع رسمی در تاجیکستان حدود 70% ماشین ها گاز مایع را همچون سوزشواری استفاده می کنند. راه اندازی لیمی در انتقال نیروی برق و صدمه های زیاد در شبکه های برقی مردم را وادار می کنند بیشتر از گاز مایع استفاده کنند. فیروز سعیدوف، کارشناس مسائل اجتماعی، میگوید که پایین رفتن نرخ گاز مایع در شرایط بحرانی و سردی های فصل زمستان برای ساکنان تاجیکستان خیلی مهم است. وی افزود:
چیزی که شما می‌دانید، چند سال پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکسپوریش مخصوص داده بودند که در تمام نواحی و نقطه های فروش گاز مایع شده شود و شما از می‌بینید در تمام نواحی جمهوری تاجیک این نقطه ها وجود دارد. اومد انفراستراکتوری با گاز مایع تامین نمودن اهالی وجود دارد.
تاجیکستان طول قریب 2 دهه اخیر در شرایط لیمیت یا محدودیت شدیدی برق به سر می‌برد. با دقت کامل انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در 4 گذشته در برابر کارخانه های استحصالی، ساکنان این کشور به سوزشواری آلترناتیوی از جمله گاز مایع ظرفی یا بالونی رو آوردند. این لوله های گاز را در نقطه های سوزشواری گازی به فروش می گذارند و اکثر ساکنان تاجیکستان هم محض با همین وسیله غذای گرم منزل خود را تهیه می کنند. یک لوله گازی 5 لیتره برای عائله میانه عبارت از 5 نفر تا 1-1.5 ماه کفایت میکند. عین زمان ساکنان در استفاده این لوله ها باید از احتیاط کار بگیرند، چون در چند حالتی در گذشته حادثه های ترکش بالون گاز در نتیجه رعایت نشدن قاعده های بی خطری هم روی داده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برم نباشی می سوزم ای عزیزم.